مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم می کند. خشم و عصبانیت، برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی، جامعه شناس و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، سوسیولوژیست و لایسنس مریج و فامیلی تراپیست.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. این هفتمین برنامه درباره خشم و عصبانیت است. در برنامه گذشته به موضوع آرام کردن و اداره کردن خشم خود رسیدیم و توجه شما رو به این نکته جلب کردم که به نظر میرسه موارد و مراحلی رو باید در نظر داشته باشیم. مورد اول، آگاهی و شناخت به خود و از خود و درباره دیگران و رابطه است که بین ما و آنها، چه در محیط فردی و خصوصی و خانوادگی و چه در شرایط و موقعیت اجتماعی وجود داره. دوم، من و شما باید به نوعی به تعریف و تشخیص و به ویژه تفکیک حالات و احساسات خودمون رسیده باشیم و موارد مختلف و متفاوت رو با هم مخلوط و ترکیب نکنیم و بتونیم اونها رو از هم تفکیک و جدا کرده به خشم به عنوان خشم و نه احتمالاً واکنشی نسبت به اضطراب و نگرانی و یا احتمالاً ناامیدی توجه داشته باشیم. سوم، من و شما باید مقدار و اندازه و شدت و وسعت میزان خشم خودمون رو بدونیم و به این مطلب واقف باشیم که اگر اون رو رها کنیم احتمالاً چه خواهد شد و بر سر ما و دیگران چه خواهد آمد. مورد چهارم، علل و عوامل و چرایی خشم و عصبانیت هست که ریشه های اون رو بشناسیم و مخصوصاً به جنبه های نامناسب اون واقف باشیم و همونجا این حال رو در خودمون به نوعی متوقف کنیم. مرحله پنجم، ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری است که در هر کاری باید به درستی صورت بگیره و در نتیجه من و شما رو به اینجا برسونه که بر مبنای واقع بینانه‌ای و به کار بردن اصول عاقلانه و منطقی به نتایجی رسیدیم و به قضاوتی دسترسی پیدا کردیم و همکنون باید بر مبنای اون تصمیمی بگیریم و سپس اون رو عمل کنیم. و بالاخره مورد ششم، احتمالاً چه باید و یا بهتر بود که در گذشته می کردیم و یا چه باید و یا بهتر هست که همکنون انجام بدیم. درباره این مورد آخر مطالبی رو با آگاهیتون رسوندم، ولی همچنان موارد و نکاتی هست که مایل هستم توجه شما رو به اونها جلب کنم. شما می دانید که در روابط انسانی معمولاً سه رابطه قابل تشخیص و تفکیک هست. یکی رابطه است که مبتنی بر جنبه تصادفی است، به این معنا که دو اتومبیل بر هم میزنند و هر دو خسارتی رو متحمل میشند. در این زمینه فقط تفاوت در میزان باخت و یا هزینه و زیان هست، ولی هیچ کدام از اونها از این برخورد و تصادف بهره‌ای چه از نظر مالی چه از نظر روانی و جانی به هیچ وجه به دست نیاورده. بنابراین برخی از مردم متاسفانه خودشون رو درگیر برخوردهای تصادفی می کنن و به دلیل گرفتاری و حتی بیماری دل به این خوش دارن که اگر احتمالاً یکی دو مشتی خوردم پنج مشتی زدم، در حالی که آنچه که اهمیت داره اون دو مشتی است که من خوردم و نه پنج مشتی که زدم، زیرا برخی از اوقات این پنج مشت است که با خودش 50 مشت بعد رو برای من برمغان می دار. مورد دوم، رابطه قماری است، به این معنا که برد من مساوی باخت دیگری است و در این گونه موارد گرچه مسئله بردن و باختن و سود و زیان هر دو مطرح است، در بسیاری از موارد در کوتاه مدت ممکنه منفعتی از آن من باشه، اما معمولا در بلند مدت نیست. ولی به هر حال نوع دیگر رابطه، رابطه قماری است. اما انسان میتونه درگیر رابطه‌ای باشه مبتنی بر همکاری که هر دو طرف برنده باشن و معلوم است که انسان اخلاقی واقع بین به دنبال این گونه رابطه است و خودش رو در شرایط همکاری و یاری قرار میده که هم خود و هم دیگران از آنچه که انجام میده بهره بگیرند. اما متاسفانه بسیاری از ما نه تنها به جنبه قماری و تصادفی توجه داریم، بلکه از اوقات به دنبال انتقام و نوعی از پا در آوردن فرد دیگر به خاطر موضوعهای کوچک هستیم. بنابراین باید بدانیم که وارد چنین چاه و ورطه خطرناکی نمیتوانیم بشیم، زیرا در چنین صورتی صرف نظر از خطراتی که ما رو تحمیل و تهدید میکنه، احتمالاً برای محیط اجتماعی و دیگران نیز شرایط نامطلوبی رو به وجود میاریم که در آخر کار به ضرر و زیان همه خواهد بود. مطلب دیگری که باید در ذهن داشته باشم این است که از طریق تنبیه و یا تجاوز و یا عصبانیت نه تنها حال من بد میشه، رابطه و حال دیگران رو نیز بد میکنن و بنابراین در همه زمینه‌ها ضرر و زیان فراوانی به دنبال خودش داره. اما متاسفانه برخی از اوقات مردم به بهانه‌هایی و به گونه‌ای حتی از طریق فریب خود و دیگران ظاهراً به این نتیجه میرسند که جنگ رو به راه میاندازند تا به صلح برسند، زندان‌ها رو برپا میکنند تا انسان‌ها رو آزاد کنند و یا فرزندان خودشون رو تنبیه میکنند تا از این طریق به تربیت برسند. بدون تردید چنین نحوه تفکر و استدلالی در بیشتر موارد فریب و دروغ و احتمالاً بازی و بهانه‌ای بیشتر نیست. اما برخی قدم فراتر میگذارند و حتی باورشون چنین است که احتمالاً تنبیه تو، مجازات تو، حتی کشتن تو احتمالاً حتی به نفع خود تو خواهد بود، زیرا اگر مثلا زنده باشی تو کارهای بد و نامناسب بیشتری میکنی و احتمالاً خود رو گناهکارتر و فاسدتر و بدتر میکنی. این چنین نحوه های تفکر بدون تردید دیگر حتما اگر از زاویه باورهای بیمارگونه نباشه یک نوع فریب و دروغ و خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی است که ممکنه ما رو بگیره و به همین جهت است که هیچ وقت به بهانه صلاح و مصلحت دیگری اونها رو نمیتوان مورد اذیت و آزار قرار داد و چنین حقی و چنین امتیازی رو هیچ کس در هیچ مقامی به هیچ دلیلی نخواهد داشت. مطلب دیگر زدن برچسب است بر روی دیگری که چپ است یا راست است، مؤمن است یا منکر، و بعداً دست خود رو باز و آزاد بگذاریم که هر بلایی که مایل هستیم بر سر او بیاریم، در حالی که اگر ادعا میکنیم که ما خوبیم و دیگران بد، احتمالاً این خوبی باید در افکار ما، در گفتار ما، در رفتار ما و حتی در جهت کمک و مساعدت به دیگران خودش رو نشون بده، نه در جهت رفتار بد و نامناسب و اون هم تجاوز به حریم و حقوق دیگران. و برخی از اوقات بهانه دیگری می کنیم که ما از انگیزه ها و هدف ها و برنامه های بد و پنهان دیگری با خبریم و بنابراین اجازه اون رو داریم که با او هر گونه که مایلیم رفتار کنیم، در حالی که احتمالاً صرف نظر از بازی و حق بازی اگر واقعا چنین باورهایی داریم خودمداری و خودمحوری، خودخواهی و حتی بیماری من و شما رو نشون میده. و در بسیاری از موارد چون مطلبی رو درست می دانیم و یا دوست داریم، تصور میکنیم که حق ما و سهم ما و از آن ماست، در حالی که احتمالاً دوست داشتن و درست دانستن فقط به من و شما اجازه و فرصت این رو میده که با دیگران در این زمینه گفتگو کنیم و احتمالاً اونها رو هم اگر چنین هست در این مسیر راه قرار بدیم. همچنین برخی از اوقات تصور میکنیم که چون دیگری با خشم و عصبانیت با ما برخورد کرده، ما هم باید همان گونه مقابله کنیم و بنابراین به ما اجازه هر نوع خشمی و یا رفتار نامناسبی رو میده و آزادیم که چون او عصبانی شده ما نیز عصبانی بشیم، و یا احتمالاً تصور میکنیم که با عصبانی شدن ما خوب، مهم و یا به نظر بزرگ و قدرتمند میایم، که بدون تردید چنین نیست. به همین جهت است که بسیاری از مردم به این نتیجه رسیدن که هرگز با خشم و خشونت هیچ موضوع و مسئله‌ای رو حل نخواهند کرد و بنابراین کاملا اون رو کنار گذاشتن و حتی در چارچوب کار پرورش و تعلیم و تربیت از تنبیه همه و همه کاملا گذشتن و کوشش میکنن که به جای بازداشتن فرزندانشون از کار بد، اونها رو به کار خوب تشویق کنن و به اونها کار خوب رو به درستی بیاموزن. بسیاری از اوقات این تصور رو داریم که احتمالاً کار بد دیگری در صورتی که ما همون کار رو نسبت به اونها انجام بدیم من رو و کار من رو خوب میکنه، در حالی که اگر کاری بد هست احتمالاً دقایقی قبل و بعد تأثیر و تغییر چندانی در ماهیت خوبی و بدی اون به وجود نمیاره. و برخی از اوقات تصور میکنیم که احتمالاً تنفر و کینه از دیگران به ما سپر و فرصتی میده که خود رو محافظت کنیم، در حالی که در واقعیت ما زهر و سمی است که از وجود اون آدم به درون خودمون میریزیم و گرچه او دیگر شاید با ما کاری نداشته باشه، ما خودمون این زهر و سم رو هر روز به وجود خودمون وارد میکنیم و تزریق میکنیم و بیمارتر و گرفتارتر میشیم، در حالی که او ای بسا اگر کاری هم کرده فراموش کرده و از اون گذشته و حتی ما رو به خاطر نمیاره، ولی ما همچنان به خاطر رفتار بد او خود رو آزار میدیم و اذیت میکنیم و به نوعی خودمون رو در اختیار او میگذاریم و به دست خودمون بدون اینکه او حتی هیچ مسئولیتی بعدن داشته باشه خود رو آزار میدیم و اذیت میکنیم. برخی از اوقات وقتی که من و شما به حریم حقوق دیگری تجاوز میکنیم و دیگران رو آزار میدیم و آسیب میزنیم، حتی اون زمانی که ظاهرا بر اوضاع مسلط میشیم و کنترل رو به دست میگیریم و حتی نتایج ظاهرا مطلوب رو به دست میاریم، در ضمیر و ذهنمون و در رؤیاها و کابوسهامون همچنان گرفتار اون خواهیم بود، زیرا به نظر میرسه همچنان در انسان نسبتا سالم عادی وجدانی و دادگاهی و محاکمه‌ای همچنان برپاست و اگر اینجا و اونجا اشتباه کردیم به نوعی مستقیم و غیر مستقیم آشکار و پنهان به خود آسیب میزنیم و یا خود رو تنبیه میکنیم. به همین جهت است که بهترین کار درخواست نیاز و یا خواسته و یا خواهش و تمنا از دیگران به جهت یاری و همکاری است تا احتمالاً تجاوز به حریم و حقوق اونها و یافتن راه‌های تازه و دوستان جدید و فرصت‌ها و امکاناتی که من و شما رو بتونه به نیازها و هدف‌هامون برسونه. به هر حال می‌دانیم که در دنیای امروز من و شما قرار نیست که منتظر کسی بمانیم، زیرا هیچ کس نخواهد آمد و قرار هست که به مرحله از خودکفایی برسیم و خود رو مجهز به سلاحی کنیم که توانایی مقابله با مسائل و مشکلات دنیا رو داشته باشیم و اون بدون تردید دانش و بینش و کاربرد درست عقل در بیشتر زمین هاست. همچنین آن زمانی که چیزی رو میخواهیم مشخص و معین، روشن و آشکار، مستقیم اون رو با فرد در میون بگذاریم و حتی از او بخواهیم که آنچه رو که از او خواستیم برای ما تکرار کنه تا خاطر ما آسوده باشه که پیام فرستاده شده و گیرنده پیام خبر رو گرفته. و بالاخره میدانیم که من و شما قرار است که همه کارها و کوشش‌های لازم رو بکنیم، اما نتیجه را همیشه میپذیریم. واقعیت رو اون زمانی که دوست نداریم نمیپذیریم، ولی بعد از تشخیص و تعریف دقیق اون کوشش میکنیم که با کار خودمون اون رو برهم بریزیم، اما نتیجه هرچه به دست آمد اون رو میپذیریم و قدردان و قدرشناس کسانی هستیم که اون رو برای ما میسر و فراهم ساختن. به هر حال اگر همه این افکار و همه این گفتگوها و مکالمات درونی همچنان من و شما رو بر خشممون و بر تصمیممون به جهت نشان دادن واکنشی مصمم میکنه و همچنان نگه میداره، بهتر است که وارد مرحله بعدی شویم که طرح مسئله و مشکل و یا گرفتاری و اختلافمون در مسیر حل کردن اون است. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.